أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية النار في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این روایت مکاتبه همیری بود که سوال کرد از امام علیه السلام: المصلی یکون فی صلات اللیل فی ظلمته فاذا سجد یغلط بالسجاده و یضع جبهته علی مسح او نطع فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَدَ السَّجَّادَ هَلْ يَعْتَدُّ بِهَذِهِ السَّجَّةِ اَمْ لَا يَعْتَدُّ بِهَا؟ الجواب: مَا لَمْ يَسْتَوِ جَالِسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي رَفْعِ رَأْسِهِ لِطَلَبِ الْخُمْرَةِ. سؤال این: شخصی نماز شب میخوند، تاریک بود، به سجده که رفت اشتباه کرد، یغلط به سجاده، اون حسیری که داشت اشتباه کرد، به جای سجده بر آن سجده کرد بر پارچه یا بر چرم. هنگامی که سرش رو برداشت اون حسیر رو یافت. و از آرف عرصه وجد از سجاده حلی اعتد دو به حاضر سجده، این سجده ای که بر این پارچه کرد قبوله یا نه؟ جواب داده شد که تا استواء نکرده جالسن، یعنی تا کاملا ننشسته، فلاشه علی، اشکال نداره. فی رفع رأسه لطلب الخمره، سرش رو برداره از اون پارچه، اون حسیر را پیدا کنه، رو او سجده کنه. گفته شد که از این روایت ما میفهمیم که رفع رأس برای وضع جبهه علی ما یسح السجود علیه اشکال نداره. منتهای خویی فرمود که من فقط اشکالم اینه که این روایت در خصوص نماز شبه، نمیشه تعدی کنیم به نماز فریضه. تسهیلهایی هست در نماز شب که نافله هست، مثل بقیه نمازهای نافله، ولی در نماز فریضه این تسهیلات نیست. ولیکن اشکال متنی درست نیست به این روایت که برخی اشکال کردن، گفتن که سائل فرض کرد اذا رفع رأسه، سرش را از روی اون پارچه برداشت، امام می فرماید که تا ننشسته است اشکال ندارد سرش را بردارد. او فرض کرد سرش را برداشته، امام می فرماید که اشکال نداره سرشو برداره برای پیدا کردن اون حسیر. یعنی او مفروغون ان گرفته رفع رأس را، امام تازه مجوز صادر می کنن برای رفع رأس، با هم تناسب نداره. بعد جواب سؤال سائل رو هم ندادن که هل یعتد به هذه السجده املا. آقای خویی فرمودن نخیر، هیچ کدوم از این دو اشکال به متن وارد نیست. اما این که میگه سائل مفروغون ان گرفته رفع الرأس رو، خب اشکال نداره. امام جوابشون اینه: لا شیء علی فی رفع رأسه لطلب الخمره مالم یستوی جالسن. این مالم یستوی جالسن را بیارید آخر، تقدیم ما تقدیم شده این مالم یستوی جالسن، این قید اون جمله بعده لا شیء علی فی رفع رأسه لطلب الخمره مالم یستوی جالسن، اگر کاملا ننشسته اشکال نداره رفع رأس، یعنی همین کاری که شما میگید انجام داد اشکال نداره. و خود همین بلکنایه میفهمونه که اون سجده قبلیش درست نبوده، مجزی نبوده، و الا اگر مجزی بود خب معنا نداره بفرمان تا استواء جالسن نکرده اشکال نداره رفع رأس کنه برای گذاشتن جبهش بر حسیر. این بلکنایه میفهمونه که اون سجده اولا درست نبوده. مرحوم آی بروجردی فرمودن این روایت ربطی به بحث اشتباه نداره، یغلط به سجاده یعنی گم میکنه سجاده رو، بعدش هم داره فاذا رفع رأسه وجد السجاده، تاریک بود خواست سجده بره گم کرد سجاده رو، عمدن پیشانش رو گذاشت رو اون پارچه، بعد که سرش رو برداشت پیدا کرد اون سجاده و حسیر رو. فاذا رفع رأسه وجد السجاده، این نشون میده مشکلش در اون سجده اول این بود که فقد السجاده. آقای بروجردی اینجور فرمودن که در نهایت و تقریر جلد 2 صفحه 272 هست که مورد الروایه ما اذا سجد الا ما یعلم انه لیس بسجادت ای لیس بحسیره فهو خلاف و مفروض المقام. خب ممکنه بگیم روایت اطلاق داره، فاذا سجد یغلط بالسجاده اطلاق داره، این که سجاده گم شده بود یه وقت این ملتفت است یه وقت ملتفت نیست، اطلاقش هر دونو میگیره دیگه. اون تا وقتی پیشانیشو گذاشت رو زمین دید عجب واقعا گم شده بود، اما این فکر نمیکرد، فکر میکرد داره رو سجاده پیشونیش رو میذاره، بعد که پیشونیش رو زمین قرار گرفت و پارچه قرار گرفت فهمید اشتباه شده، بعد که برخاست گشت با دستش اون حسیر رو پیدا کرد در اون تاریکی. غلط به سجاده نه غلط فی سجودهی، غلط به سجاده یعنی اون سجاده رو خطا کرد در اون حسیر، یعنی حسیر لم یصب الحسیر فقد الحسیر. حالا ما عرض کردیم که بعید نیست اطلاق داشته باشه نسبت به فرضی که غلطه به سجاده، یعنی فکر میکرد سجاده و حسیر هست و روی او داره سجده میکنه، بعد دید اشتباه کرده در تشخیص اینکه اینجا حسیر هست، بعد که رفع رأس کرد خب حسیر اونجا نبود دیگه، حسیر مراد یک حسیر کوچکی بود که فقط برای موضع سجود همراه خودشون میبردن، شبیه افرادی که حالا جانماز کوچک میذارن تو جیبشون، اینا هم حسیر میگذاشتن همراهشون میرفتن این طرف اون طرف، چون عامه پایبند نیستن هر کجاشو سجده میکنن، ولی خاصه یک حسیری همراه خودشون میبردن، از چیه خورما هم از سقف خورما هم درست شده بود، منتها کوچک بود، اونو میذاشتن همراه خودشون بعد رو سجده میکردن. خب فکر میکرد که داره سجده میکنه رو این حسیر، بعد دید این حسیر جای دیگه رفته. خب بعد که رفع راست کرد اونو وجده، اونو دست کرد تو تاریکی رو پیدا کرد. پس ما فرض خطا هم میسازه. اما اجازه بفرمایید. مرحوم آقای حائری فرمودن اتفاقا این روایت مؤید این است که اون مؤید این که رفع رأس به اون معنایی که هدم بکنی سجده اول را و سجده جدید احداث کنی جائز نیست. مبادا از این روایت کسی سوء استفاده بکنه بگه پس معلوم میشه که شما که قائل به جر و رأسید، اگر وضع کنه پیشانیش رو بر فرش میگه جر و رأس کنه به ما یسوح سجود علیه، شما خلاف این روایت سخن میگویید. نخیر، این ما که میگیم جر رأس کنه رفع رأس نکنه، مقصودمون که رفع رأس نکنه به نحوی که احداث سجود جدید بشه. این مقدار که انسان پیشانیش رو از این مکان برداره ولی به حد جلوس نرسه، بعد بگذاره در جای دیگر، این هدم سجود نمی کنه که، این همون سجود است، تجویز شده است رفع پیشانی از این مکان، این مخل به بقاء سجود نیست. ولذا ایشون میگن بعید نیست بگیم ما برای طلب مکان افضل هم میشه این کارو کرد. اینا مرحوم آقای عراکی در تقریراتی که از حاشیه نوشتن، کتاب الصلاة جلد 2 صفحه 266 بیان کرده، فرمودن هذه الروایه لا تصلح دلیلا للقول بالرفع فی من وضع جبهته علی ما لا یصح، حیث ترنا وجوب الجر واختار صاحب الحدائق جواز الرفع و ذالک لأن الرواية مصرحة بأن الاستواء جالزا لا يجوز. آقایانی که میگویید از این روایت ما جواز رفع را میفهمیم، بلکه برخی مثال خوبی گفتن وجوب رفع را میفهمیم، فقط موردش نماز نافله است، شما که اینطور میفهمید پس چرا امام فرمود مالم یسته به جالسن؟ اگر اعتنا به اون سجده اول نمی شود و احداث سجده جدید بکنیم، چرا امام فرمود مالم یسته به جالسن؟ مبادا کامل بنشینی، نه، فقط رفع رأس بکن، به همون هیئت سجودی باش اما با رفع رأس، استواء جالسن نکن. این معلوم میشه که رفع رأس به طور کامل جائز نیست و هدم این سجود جائز نیست. شما که قائل به رفع رأس هستید در مسئله ای که وضع کرده از شخص جبهش را بر فرش سهوان، شما که قید نمیزدید، نمیگفتید مالم یسته به جالسن، نه صاحب حدائق قیزن نه دیگران، گفتن که ما قائل به جر نیستیم، قائل به رفعیم، میتواند کامل بنشیند، دو مرتبه به سجده برود، در حالی که این روایت میگه مالم یسته به جالسن فلاشه علی فی رفع رأسه لطلب الخمره. خب عمده اشکال این روایت همینه که موردش نافله شبه و این نیست اطلاق داشته باشه نسبت به سهم، اما تسهیل در امر نافله شده. فرمودن اگر استواء جالسن کرد بعد متوجه شد دیگر بر نگردد، همون سجودش مقبول است. اگر استواء جالسن نکرد، هنوز جلوس کامل نبود، یعنی در حد انحناء بود که تسامحاً هنوز هیئت سجودیش باقی است. در نماز شب ما میگیم لا شیء علی ان یرفع رأسه لطلب الخمره، باز این دلیل بر وجوب نیست. ولذا این روایت ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه، نه دلیل بر عدم جواز جر، نه دلیل بر این است که در نماز نافله استواء جالسن نکنید، رفع رأس کنید از این فرش به مهر، اما استواء جالسن نکنید تا بعد کسی اشکال کنه به آقای خویی که چرا تو قید نزدی. آقای خویی میگه که من تعمیم نمیدم این روایت رو از نافله به فریضه، وقت اولویت ندارد، چون در مورد نافله شاید از استواء جالسن اصلا معفو است، اون سجده پذیرفته شده است، اما در نافله که نگفت باید رفع رأس بکنی و وضع کنی جبهت را بر مهر و شرطش هم این است که نباید استواء جالسن بکنی، تا بعد بگیم که خب اینجا که سخت گرفتن در مورد نافله پس در مورد فریضم باید این سختی باشه دیگه. تسهیل در نافله ملازم با تسهیل در فریضه نیست، سختگیری در نافله که مستلزم سختگیری در فریضه است. جوابش اینه که نه، کی میگه سختگیری کردن در نافله؟ اگر استواء جالسن بکنی دیگه به عنوان تکمیل سجده قبلی پیشانیت رو نذار بر مهر، همون سجده پذیرفته است. شاید اینو میخواد بگه، میخواد بگه اگر میخوایی به دلت بنشینه و طلب افضل میکنی قبل از اینکه استواء جالسن بکنی رفع رأس بکن برای طلب خمره تو نافله، اما اگه استواء جالسن کردی نه دیگه معلوم نیست نماز باطل باشد، شاید همون سجده ای که کردی پذیرفته است. فلا شیء علی ان یرفع رأسه لطلب الخمره ما لم یستوی جالسن، یعنی از استوا جالسن فعلی شیء ان یرفع رأسه لطلب الخمره. عرض میکنم اگر استواء جالسن بکند دیگه تدارک اون سجده جایز نیست، اما شاید از این باب است که همون سجده اولا مقبول است.
خب ظاهر الروایه ان الجر غیر ممکن،
چرا امکان جر نبود؟ نه قضیه اتفاقی است که هنگامی که رفع رأس کرد وجد السجاده، این آقا اینجوری بود، حالا اگر در حال سجودم بود دستاشو مثل آدم های نابینا میکشیدیم و بر اونم ممکن بود سجاده رو پیدا کنه، این آقا این مسلی قضیه خارجی است. اینطور بود که وقتی سرش رو از روی اون پارچه برداشت وجد السجاده، دلیل نمیشه که نمیتوانست در همون حالی که پیشانیش روی پارچه است دستانش را به اطراف مانند انسان نابینا بکشد و اون حسیر را پیدا کند. از ولذا این روایت سندش خوب، دلالتش هم اونجوری که ما معنا کردیم خوب، فقط مختص نافل است. جواز رفع رأس مالم یستو جالسن در نماز نافله فهمیده میشه، اما از استوا جالسن حکم چیه؟ نماز باطل است یا اون سجده اولا مقبول است؟ از این جهت روایت ساکته و واضح نیست. خب مسئله 11، من کان به جبهته دملن او غیره فان لم یستوعبها و امکن سجوده علی الموضع السلیم سجد علی و الا حفر حفیرتن لیقع السلیم و منها علال عرض. اگر کسی دملی روی پیشانیش هست. اگر مستوعب تمام پیشانی نیست، خب ببیند، میتواند همینطور اون جای سالم را بگذارد روی مهر و امثال آن بگذارد. همینطور نمیتواند از باب مقدمه واجب یک روی خاک یک حفیره‌ای بکند که اون دملش در اون حفیره قرار بگیرد و اطراف دمل روی خاک قرار بگیرد. حفره حفیرتن لیقع السلیم و منها علالعرض و این استوعبها. حالا اگر این دمل اونقدر بزرگ است که کل پیشانیش را فرا گرفته است، او لم یمکن به حفر الحفیرت ایزن، یا امکان ندارد که با این دملی که دارد بتواند پیشانیش را روی زمین بگذارد، زمین سنگ فرش را که نمی شود کند، منزل مردم هست چه بسا تصرف در آن جائز نیست. خب چه بکند؟ سجد علی احد الجبینین من غیر ترتیبه. نوبت میرسه به سجود بر احد الجبینین که خارج است از مسمای جبهه. خب طبعا از نظر صاحب عروه جبهه عبارت از اون سطح مستوی پیشانی که همون در به عرض حدوداً 4 انگشت که میگذاریم میشه سطح مستوی پیشانی، و جبهه اون و جبین اون دو طرفی است که ما بین نزعه و صدقه است. یعنی این قسمت پیشانی که زیر اون قسمت فرو رفتگی موی سر هست و بالای اون استخوانی که در محاذیات گوش به طرف چشم هست، اون قسمت را میگویند جبین. ترتیب هم ندارد که اول از طرف راست شروع کند، اگه نشد از طرف چپ، نه، چپ و راست از نظر صاحب عروه فرقی نمی کند. و ان کان الاولا والاحوط تقدیم الایمن علی الایسر و ان تعذر سجد علی ذقنه. اگر نمی شود جبین راست یا چپش را روی زمین بگذارد، نوبت می رسد به سجود بر چانه اش. فَإِنْ تَعَذَّرَ اقتصر عَلَى الْإِنْهِنَاءِ الممکن. اگر شانه هم روی زمین امکان قرار دادنش نیست، به مقداری که ممکن است منحنی بشود و سجودش پذیرفته است. این فرمایش صاحب عروه است. ابتدا ما 3 روایت میخونیم، بعد کلمات فقها رو مطرح میکنیم و بررسی میکنیم. در مقام 3 روایت هست. روایت اول وسائل جلد 6 صفحه 359، صفوان از اسحاق ابن عمار از بعض اصحابش از مصادف یا مزارب نقل میکنه. قال، خب حدیث مرسل هست دیگر، ان بعض اصحابهی، ولو ما مصادف رو بتونیم توصیح کنیم چون ان مشایخ ابن ابی عمر هست، ولیکن حدیث مرسل هست. مصادف میگوید خرج بی دملون فکنت اسجد علی جانب، فرا ابو عبدالله علیه السلام اثره فقال ما هذا، اثر گذاشته بود سجود بر یک طرف پیشانی، بر جانب پیشانی، فرمود این چیست؟ قلت لا استطیع ان اسجد من اجل دمل فانما اسجد منحرفا فقال لي لا تفعل ذلك، احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الارض. این یک روایت. روایت دوم، مرسله علی ابن محمد قال سئل ابو عبدالله علیه السلام امن به جبهته علتون لا یقدر علی السجود علیها قال یزع زغنه علی الارض ان الله تعالی یقول یخرون للاذقان سجدا. روایت سوم، علی ابن ابراهیم در تفسیر قمی، حالا تفسیر قمی عرض کردیم مشتمل است بر مجموعه ای از تفاسیر و اختلاف متن هم داره با آنچه که در کتاب تفسیر الآیات الظاهره، تفسیر الآیات الظاهره، بله تعویل الآیات الظاهره، سید حسینی از تفسیر قمی نقل میکنه که اختلاف داره یه مقدار با این تفسیر قمی موجود، و این تفسیر مشکلش یک مقدار این است که معلوم نیست جمع آوری کنندهش چه کسی است. حالا حدس‌هایی زده میشه ولی خیلی در حد وثوق نیست. دیگه باید وثوق پیدا کنیم که مثلا اون جایی که میگه حدثنی ابی مطمئن بشیم تو تفسیر قمی بوده، از جاهای دیگه جمع نکردن بیارن اینجا. عرض میکنم مگر وثوق پیدا کنیم که در تفسیر اصلی علی ابن ابراهیم قمی بوده، ولذا یه مقدار مشکل پیدا میکنیم دیگه در استدلال. علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابی عن سباح، حالا این سباح کیه بعدن بحث میکنه. نوعاً گفتن که معتبر است، این سباح هر که باشد ثقه است، اینجور گفتن. عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثه قلت له رجل بین عینیه قرحه لا یستطیع ان یسجد قال یسجد ما بین طرف شعره، یعنی بالای پیشانیش را روی زمین میگذارد. طرف شعر یعنی حاشیه موی سرش، یعنی بالای پیشانی. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ سَجَدَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، اگر نتواند سجود میکند بر ابروی راستش، که برخی مثل آقای زنجانی مقیدن میگن حتما ابروی راست باشه. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْسَرِ، اگر نشد ابروی چپ. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى ذَقَنِهِ، این هم نشد روبن میرسد به سجده بر ذقن. قلت علی ذقنه قال نعم اما تقرأ کتاب الله عز وجل یخرون للاذقان سجدا. خب حالا این سه روایت رو در نظر داشته باشید، بریم سراغ کلمات فقها. این تفصیل که در متن عروه ذکر شد که این تمکن سجد علی جبهته ولو به حفر حفیرته، ان لم يتمكن سجد على جبينه، ان لم يتمكن سجد على ذقنه، مشهور بین اصحاب همین هست، بلکه ادعا شده که لا خلاف فیه. در برخی از کلمات مثل مدارک میگه لا خلاف فیه، جواهر میگه یمکن تحصیل الاجماع علیه. و هر نقل شده که صدوق در مقنع اینجور گفته، گفته ان تمکن سجد علا جبهته، ان لم یتمکن سجد علا جبینه الایمن، و ان لم یتمکن سجد علا جبینه الایسر، و و این لم یتمکن سجد علی ظهر کفه. اگر سجود بر ظهر کف هم نتواند بکند، اون وقت نوبت میرسد به سجود بر ذقن. مقنع صفحه 86. خب مستندش چیست؟ ولی مستندش اگر فقه الرضا حساب بشود، در فقه الرضا هم صفحه 114 اومده. بله؟ حالا معنای سجده علی ظهر کفه رو ببینیم چیه. سجده علی ظهر کفه، آقای خویی فرموده معنای محصلی نداره. چرا؟ برای اینکه اگر مقصود اینه که پیشانیش رو بگذاره روی دستش، روی پشت دستش، خب فرض این بود که این لا یتمکن من وضع جبهته علی الارض. نگید آقا آخه زمین سفته، نرم نیست، روی کف نرمه، خب پیشانیش دمل داره میذاره روی این کف دست، احساس درد شدید نمی کنه، اما بخواد روی زمین بگذاره احساس درد شدید میکنه. آقای خویی فرموده خب مگه زمین همش سفته؟ بره یک زمین نرم پیدا کنه، یه زمینی که یه مقدار خاک پیدا کنه، یه مقدار خاک پیدا کنه که فرو میره راحت. اگر مقصود اینه یسجد و علا ظهر کفه در مقابل یسجد و علا جبهته، خوی علا اگر به این معناست که به جایی یسجد و علا جبهته یسجد و علا ظهر کفه قبل الانتقال الزغن، یعنی به جایی که پیشانیش را بگذارد روی زمین، زهر الکفش را میگذارد روی زمین. اگر اینه که این خیلی ناجوره، برای اینکه خب بطن الکفش را که از مواضع سبع است که باید بذاره رو زمین، او را فدا بکنه زهر الکفش را بگذاره رو زمین، وقت دلیلش چیه؟ حرف بی دلیل زدن که نمیشه. خب ظاهرا مقصود ایشون از سجد علی زهر کفه همون یعنی یزع و جبهته او علا زهر کفه، منتها این که آقای خویی فرمود که اگر ممکن نیست وضع الجبهت علی الارض، خب این هم ممکن نیست. ممکنه کسی بگه که چون دمل داره با خاک تلاقی پیدا کنه اذیت میشه، حالا خاک نرمم گیر بیارم، خاک نرمم مدار گرد و غبارش به پیشانی میشه، از به خود پاک کردنش سخته برای کسی که زخم داره. ولی مهم اینه که این مطلب بی دلیله. حالا فقه الرضا رو نمیدونم چه جور بود، صدوق و پدر صدوق اعتماد میکردن به این فقه الرضا، اینم خودش یه مسئله ایه.
خود زهر کف که قابل سجده
است، رو باید کن؟ نه، به عنوان مایسه و سجود و علی بله، ما حرفی نیست. آخه بحث در اینه اگر واقعا میتونه جبهش رو بگذاره روی زهرالکف، چرا اول گفتید که جبین مقدم است؟ نه نخیر، نخیر، گفتید که اگر جبهه را نمیتواند روی زمین بگذارد سجد علی جبینه الایمن، ان لم یتمکن سجد علی جبینه الایسر، ان لم یتمکن سجد علی ظهر کفه. اگر واقعا جبهش رو میتونه ظهر الکف بگذاره، خب شما بگید ان لم یتمکن من وضع جبهته الارض یضع جبهته علی ظهر الکف، چرا دیگه نوبت برسه به وضع غیر الجبهه، وضع الجبهه بکنه منتها علی غیر الارض. ولذا این مطالب بی دلیله. حالا آقا اگه اینجوره چرا اول سجود علی الجبین را مقدم کرد بر ذر الکف؟
جزء جبهه است که مفتی قرن کل ایسر من الجبهه.
آقا عبارت مقنه و اگر میخواید برات آقا عبارت مقنه من میگم، من کار به ملا از عرفقی ندارم، شما خیال میکنید بین کلمات علما. بذار عبارت مقنه رو بخونم دیگه. در کتاب مقنه صفحه 86 بله بله. و این کانت به جبهت که علتون لا تقدر علی السجود من اجلها فسجد علی قرنک الایمن من جبهتک. نه اینکه قرن ایمن جزء جبهه است، قرن خارج از جبهه است. فان لم تقدر فعلی قرنک الایسر من جبهتک. ولاگر اینجوری باشه چرا بین ایمن و ایسر فرق میذاری؟ اگه جبهه هست قرن ایمن و ایسر، خب هر کجای جبهه رو من میتونم رو زمین بگذارم اختیارن. این قرن کل ایمن من جبهتک، این یعنی اونی قرن ایمنی که حد جبهه هست و حد خارج از جبهه هست. فان لم تقدر فسد علی ظهر کفک. فان لم تقدر فسد علی زغنک. اتوان به قرینه مشابهت فسد علی زغنک یعنی زغن را روی زمین بگذار، فسد علی قرنه یعنی قرن را روی زمین بگذار. خب این فسد علی زهر کفک هم باید این باشه که زهر الکف را روی زمین بگذار به قرینه مشابهت. این که بگیم نه خود جبهت رو بگذار روی زهر الکف چون نرمه اذیت نمیشی، خب این اولا خلاف ظاهر سیاق، ثانیا خب در فرض اختیارم باید اگر نمیتونه جبهش رو بگذاره رو زمین، نباید نوبت برسه به اینکه اطراف جبهه رو که خارج از جبهش بگذاره رو زمین، باید بگید همون جبهه رو بگذار منتها روی زمین نگذار. و ضرور کف هم که خصوصیت نداره، میتونی یک پارچه نرم بگذاری. خب حالا شما بشینید تی توجیه کنید این کلام بی دلیل را تا روزتون شب بشه، اشکال نداره. خب اینا مستندش به قر رضاست، نگاه کنید. بله من الان در ذهنم نیست که ایشان جبهه رو از یق المعانی گرفته باشن. یعنی خارج از جبهه دیگه، اگر معنای از یق باشه قرن ایمن، یعنی طرف قرن ایمن. قرن کجاست مگه؟ قرن اینجاست دیگه، همین جایی که موی سرتون نزعه میگن، اینجا قرنم هم همینجاست دیگه، اینجا که حالت چیز داره شاخ میشه. خب اینه دیگه، خب این خارج از جب هست دیگه. حالا اگه اجازه بفرمایید از کلام صدوق خارج بشیم، بریم ببینیم مقتضای ادله چیه. خب راجع به وجوب حفر استدلال شده بود به مرسله مصادف که احفر حفیرتن، ولی نیازی نداره ما به او استدلال کنیم. مقدمه واجب واجبه عقلا، احفر حفیرتن هم یکی از افراد مقدمه واجب است که اگر وضع الجبهت علی الارض متوقف باشد برای مقدمه، حالا مقدمه حفر و حفیره است یا نه الان که دیگه آسانه، شما مهر رو مهر سجده میکنید، مهر رو بگذارید اون طرف دیگره که دنبل نیست، دنبلتون هم رو زمین قرار نمیگیره، اگه دنبلتون خیلی بزرگه مهرتون رو بزرگتر کنید دیگه، از 4 سانت که دیگه دنبلی که از 4 ببخشید از 4 بنده 4 انگشت بزرگتر باشه او که دیگه میفرسته آدم اون دنیا دیگه، تا 4 انگشت شما اصلا مشکل ندارید، الان که مهر هست دوتا چوب بگذار هر کاری میخوایی بکنی، حفر و فیده موضوعیت نداره، بعیدم از کسی موضوعیت قائل بشه برای حفر و فیده. خب مشکل اینجاست که مشهور چرا گفتن سجد علی احد جبینه فإن لم یتمکن سجد علی ذقنه، این مشکله، دلیل این چیه؟ خب دلیل این را روایت اسحاق بن عمار قرار دادن. خب ببینیم روایت اسحاق بن عمار، حالا فعلا بنا میگذاریم که سندش صحیح هست، چطور دلالت میکنه بر این که نوبت میرسه به سجود بر جبین؟ روایت میگه فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ سَجَدَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، اون که داره حاجب نداره جبین، چجور فقها از این جبین فهمیدن؟ آقای سیستانی در اینجا فرمودن که ببینید ما چون و از باب دوران الام بین تعیین و تخییر آمدیم گفتیم که جبهه اون معنای مزیق از باب احتیاط هست، یعنی همون حدود عرض یک انگشت و نیم بین دو چشم، نه عرض 4 انگشت که سطح مستوی جبهه است. اگر متمکن نباشی که اون معنای ازیق از جبهه را که عرض یک انگشت و نیم هست رو زمین قرار بدی، حالا امر دائره که ما ادای آن جبهه باشد پس متعین است وضع ما ادای آن از اون 4 عرض 4 انگشت روی زمین، اگر معنای جبهه موسع باشد خب اینجا قضیه برعکس میشه، تا حالا که مختار بودی دوران الام بین تعیین و تخییر میگفت احتیاطاً پیشانی تو بگذار رو اون وسط حقیقی بین دو چشم، اما حالا که مضطر نمیتونی اونجا رو بگذاری رو زمین، امر دائره که معنای جبهه موسع باشه و متعین باشه بر تو که وضع بقیه جبهه اون 4 عرض 4 انگشت اون وسط حقیقی رو نگذاری اطراف را بگذاری، یا مخیری بین وضع آن و وضع زغن از باب دوران ام بین تعیین و تخییر. هم اینجا میگیم احتیاط واجب این است که همون بخش مشکوک جبهه را که تا حالا میگفتیم در حال اختیار آنجا را کافی نیست بگذاری رو زمین، الان میگیم احتیاط واجب این است که همونجا رو بگذاری رو زمین. ایشان احتمال تعین زغن رو مطرح نمی کنه، میگه امر اینجا دایره بین تعین و تأخیر و لذا احوت وجوبن اینه که اون بخش مشکوک جبهه را، یعنی اون بخشی که داخل است در معنای موسع جبهه که ما استظهار نکردیم از معنای جبهه، او را بگذاری زمین. اما اونی که قطعا خارج است از معنای جبهه، به هر تفسیری بگیم از معنای جبهه خارجه، و چی نداره اونجا رو بگذاری رو زمین. یا خرون للازقان سجدن، اینجا قطعا مشروع است سجده بر زغن، پس این تفسیر رو ایشون میده. حالا ببینیم تفسیر علل قاعده که هست از روایت هم استفاده میشه و با روایات تنافی داره یا نداره. خلاصه تفسیر رو عرض کردم، اگر میتواند غیر اون معنای مزیق که یک بند یک عرض یک انگشت و نیم است، غیر از اون را از معنای موسع جبه رو زمین بگذاره، فهو الاحوط. اگر او رو نمیتونه بگذاره، جبینی که قطعا خارج است از جبهه او رو بخواد بگذاره، نه خیر، این خلاف احتیاطه و باید زغن رو زمین بگذاره احتیاطاً. والحمدلله رب العالمین. بقیه مطالب روز دوشنبه هفته آینده.